شنوندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 11 دکبر است و من شالوی گلخوجت در 15 دقیقه بعدی خبرهای آخرینی تاجیکستان و جهان را منظورتان میکنم. اما نخست سرخط موضوع. در تلاشی از بین بردن تنبل‌شوی در راههای دوشنبه ترالیبوس‌های بی‌نقل و اتوبوس‌های موثر به استفاده داده می‌شوند. در شهری وادا دوملوی دستگیر شد که با تعلیم غیرقانونی شریعت دینی مشغول بوده است. ساکنان تاجیکستان میگویند بگذار مدرسه های رسمی دینی تشکیل شود.
مدرسه اگر اسلامی باشد یا تربیه نورسه اگر فقط دینی اسلام خطیبه کنند.
در ندارد از تریزا می دارویند و یا زندگی سخت یک مادر تنها با فرزندش در کلبه دریا.
هر سال
یک
فکر تموم شد. میخواب خونه میشید بریدیم خرویت باشه امیده صدقه ها داشتیم.
در شهر دوشنبه که با تنبل‌شوی زیاد ماشین ها روبرو از تنظیم ساحه نقلیات مسافربری ادامه دارد. با این هدف امروز با شرکت رهبران دولت در پایتخت مراسم سپریدن ده ها ترالیبوس های موثر بی‌نقل و اتوبوس های اکیا اوریونو برگزار گردید. ترالیبوس ها در بلاروس و اتوبوس ها در تاجیکستان تولید شدند. ضمن مراسم برتری های نقلیات نفسی تویش کردند. براد یوسفی و اسکندر فیروز گزارش میدهند.
شهر دوشنبه صاحب نزدیک به 70 ترالیبوس بی‌نقل و 36 اتوبوس نوعی اکیا گردید. در مراسم تقدیم آنها رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و مقامات شهر برتری های نقلیات نو را ستایش کردند.
تنظیم 216 عدد به کارخانه کمونالی و دولتی اتوبوس دو تعلق دارند که از جهت هنجویش، از جهت اندازه هم نسبت به اتوبوس های پیشین خورتر بوده، برای استفاده‌بری مسافران و تیز حرکتیشون بسیار کلای می‌باشند.
ترالیبوس های بی‌نقل موثر از بلاروس خریده شده. اتوبوس ها را شرکت مشترک تاجیکستان و ترکیه اکیا اوستا اوتوماتیو اندستری در دوشنبه تولید کرده است. هدف وارد کردن ترالیبوس های بی‌نقل و اتوبوس های خردحجم نو را مسئولان جلوگیری از تنبل‌شوی در خیابان های دوشنبه خدمت رسانی های با صفت به مسافران شهر دادند.
در 3 سال اخیر با پایتخت عزیزمون زیاده از 368 عدد اتوبوس های نو زمانوی با استاندارد یورو 5 وارد گردید که امروز در خط سیر به خدمت رسانی شهروندان محترم قرار دارند.
اتوبوس و ترالیبوس های نو مثل دیگر نقلیات جمعیتی کلان حجم در پایتخت از طریق نظام پرداخت الکترونی سیتی کارت خدمت می رساند. این نظام را در خدمات مسافرکشانی پایتخت شرکت اوستا گروپ که گفته می شود با دوستان رئیسی شهر تعلق دارد راه اندازی کرده است، اما درآمد اساسی با بودجه شهر وارد می گردد.
25% اون سیتی کارت برای کارهای خدمت رسانی که عین حال رفته ای صورت با اون 25% با خدی همون جمعیت دورای مسئله محدودی جمعیت اوستا گروپ و 75% با خدی همون جمعیت ها کارخونه های کمونالی وارد کرده می شود.
مسافران محترم، ایستگاه مؤسسه پلیگرافی، ایستگاه آینده، محله هفتم کیلومتر. مسافران محترم، محبت را از همدیگر دریغ ندارید، زیرا محبت دوستی را قوی می‌گرداند.
نقلیات نوی مسافربر مخصوصا ترالیبوس های بی‌نقل که باری اول در کشورهای آسیای مرکزی مورد استفاده قرار گرفته اند با دستگاه و وسایل الکترونی خودکار موثر مجهز شدند.
مثلا در تویستون کانسینوش کار میکنن، بعضی ای به توکا میروه سویت که مرد قوای بال قمرد یا میروه تا 20 کیلومتر میروه. همه چی داره، اینترنت وای فای همه چی داره. برای این ادمو یک مایوب که آزاد سوار میشوند در نقلیات با تایم افتوماتیک هر اسکورا خودش گپ زدن میگه چیز افتا ایفارماترش اسکورا که کدوم اسکوهش شهروندو خوشون دیگه نمیپرسن، میدونن که در کدوم اسکوما فرویم.
با ورود ترالیبوس های نوی بی‌نقل یک خط سیر نوی شماره 11 از محله 102 تا باغ عینی تاسیس داده خواهد شد. در یک سال اخیر 13 خط سیر میکرو اتوبوس ها در پایتخت برهم داده و بر عوض آنها خط سیر های اتوبوس ها تاسیس شده است. طبق آمار ها فعلا در شهر دوشنبه حدود 300 هزار نفر مسافران از نقلیات جمعیتی استفاده میکنند و برخی آنها از خدمت رسانی چندان راضی نیستند. اکثری آنها با تاکسی های ارزان برتری میدهند که اخیرا شهرداری با کاهش آنها تلاش میکند.
مقامات انتظامی در کنار شهر دوشنبه یک دومولوی را بازداشت کردند. با اطلاعی وزارت کارهای داخلی دستگیر شده به آن متهم است که در خانه خود به نورسان تعلیم دینی میداد است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است ولی در این برابر یگان مکتب دینی دولتی نیز فعال نیست. چرا ساکنان کشور از امکانیت دادن تعلیمات دینی به فرزندانشان محرومند و پیامد این چه خواهد بود؟ در گزارش همکاران ما نقل می شود.
در گزارش وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت عبدالحلیم مشورف ساکن شهر وحدت خبر داده می شود و گویا در منزل زیستش مدرسه غیر قانونی تشکیل کرده به نورسان درس دینی می داده است. اشرف را در حال بازداشت نمودند که به کودکان درس دینی می داد. به گفته پلیس اشرف به کودکان قانونهای شریعت را می آموزند. خود مرد در گزارش وزارت می گوید که در نزد ملای محلی درس خوانده است. برخی به این گزارش با شبهه می نگرند. در گزارش وزارت همچنین گفته می شود که اشرف با هدف دریافت مبلغ یا پول کارکنی به کودکان درس می گفت. در همین حال به اطلاع مقامات او برای خوانندگان شرایط موافق به مکتب را فراهم نکرده است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است ولی برخی از روحانیان با خواهش پدر و مادران به کودکان قانون های اسلام را می آموزانند. در کشور مکتب یا مدرسه دینی دولتی فعال نیست. آخرین مکتب دینی سال 2016 بسته شد. مقامات آن زمان گفتند که به خاطر پیشگیری از گراییدن جوانان به صف گروه های اکستریمیستی و تروریستی آن را بستند. این هم در حالی است که بیش از 90% ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند و طبیعی است که برخی می خواهند به کودکانشان در برابر دانش دنیوی دانش دینی هم بدهند.
لازم است مدرسه اگر اسلامی باشد یا تربیه نورسه اگر فقط دین اسلام خطیبه کنند.
البته بکشویان بهتر میشه و بفهمانم مذهب بفهمانم
میخواستیم فرزند ما را ما اونجا خونه خدمان داشت خونه.
عبدالملک قادیروف تحلیلگری تاجیک فعال شدن مدرسه های غیر قانونی را نتیجه بستن مدرسه های رسمی و سیاست دولت در مقابل تعلیم دینی میداند. به گفته او در کشور طلبات به آموزش اسلام زیاد است و مکتب های مثل مدرسه اخیراً آشکار کرده مقامات در واقع خیلی زیادند. یکی از پیامدها هم به اندیشه او این است که برخی حالا برای تحصیل به مکتب های دینی خارج کشور می روند. به مدرسه هایی که فعالیت آنها از نظارت دور است.
اگر سالهای 2014-2015 را به یاد آوریم، جوانان زیاده برای جنگ در مقابل خلافت به سوریه و عراق می رفتند. چرا چنین شد؟ زیرا آنها نمی دانستند که از نگاه اسلام چی خوب است و چی بد و زیر تاثیر مبلغان خلافت قرار گرفتند.
در کمیته کار با جوانان فعالیت مدرسه را ضرور نمی دانند. در کشور یک دانشکده اسلامی است و به تأکید مسئولین خواهشمندان می توانند در این مؤسسه دانش کافی دینی بگیرند.
عین حال همون نیازمندی و احتیاجاتی که نسبت به کادرهای توهای دین و شریعت در جامعه تاجیکستان احساس می شود همین دانشکده برآورده می سازد.
ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای پایمال کننده آزادی های دینی شامل کرده است. در گزارش دیپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود که در تاجیکستان آدمان ریشدار و زنان حجاب پوش تعقیب می شوند. مقامات شرکت زنان و نورسان را در چاره‌بینی های دینی محدود کرده اند.
رومیران با موضوعی دیگر، زندگی در پیشوروی سردی های زمستان در کلبه پدر و پیششم. تصورش البته مشکل است، اما در عین چنین شرایط مادر تنها با فرزند نوبالغش در نویه یوون زندگی میکند. این زن میگوید نمیداند از کی امداد بخواهد، زیرا حواله تقدیر شده است و کمک خواهیش به گوش مقامات نمیرسد. طایر سفر گزارش میدهد.
حال این مادر و پسر هر روز همین است. از این کلبه ویرانه از کسی نمی گریزند. از بس که خانه در ندارد مجبورند از تیریزه بیرون آیند.
دار خوش رو نباد. در خوش رو نباد برای محکم کردیم. گفته هوی نشود. خونم ندارد.
نگینه حبیبوا و پسری 6 سالش در این کلبه در دهه چوپان آبادی یوان زندگی می کنند. مادری تنهاست. کلبه از پدرش میراث مانده است. با ترس و وحشت شب را در آن روز میکنند.
ها مدینه برو میزنم هم مجبور میزه ای خونه در میدرویم من چخه زنده کنم نه آچم چخه زنده کنم که جانم
در همین جا میخوابند و میپزند و از سرما باد و باران پنهان میشوند. از بس که جای برای رفتن ندارند برای همین ناچار در این کلبه گیلین ماندند.
خونو که برای هم میگم میخوانه را چیز کنم بیرون در نامو نمیخوایم.
به حیث اولای فقیر بارها به مقامات ناحیه یاوان مراجعت کردند. پاسخشان هم اکثرا یکسان بوده است که ما نیز امکان نداریم.
ما هم جای رفتگیم. نگفتیم چند پولت دارد کن میگه من نمیتونم خشت آورد تا بگه خودشون سوز کرده بوده من نمیتونم خیلی کرده میگه یه خودشون میگه پولت تایر که با میره میکنم شد.
در ترکستان عینی نگینه حبیبوا صدها و یا شاید هزاران مادری تنهاست که از چشم خبرنگاران دور ماندند. بنا به آمار رسمی 14% اهالی ترکستان مثل این مادری تنها قشاقانه زندگی میکنند.
شما برنامه خبری رادیو زجر را تماشا شد. دارید در صاحب دستول پیش در همین شب روز رهبری سابق حزب دموکراتی توجیکستان و شرکت توجیگاز محمد روزی اسکندرف در پایتخت روسیه نوپدید شده سپس به طور مرموز در توجیکستان پیدا گشت. اسکندرف را در صادر کردن گناه‌های وزنین مجرم شناخته برای سال‌های طولانی به کنج زندان انداختند. هرچند خودی او به بی‌گناهی‌اش اطمینان دارد. برادر صوفی در این باره می‌گوید.
محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان 16 سال قبل در شهر کرالیوو ولایت مسکو روسیه بازداشت شد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که مقامات تاجیکستان قبلا در مقابل اسکندروف پرونده جنایی باز کرده بودند.
اتهاماتی که بر او بستند خیلی زیاد است. موضوع های زیاد است که با اون موضوع ها اتهام بر محمد روزی بستند و شفافیت اینها تا هنوز معلوم نیست.
ماه اکتبر سال 2005 محمد روزی اسکندروف با قرار دادگاه عالی تاجیکستان با جرم تروریسم، باندیتیزم، نگهداری غیرقانونی محافظان و سلاح، سوء استفاده از مقام و از خودکنی مالکیت دولتی به 23 سال زندان محکوم شد. خود اسکندروف آن اتهامات را قبول نداشت.
من از جمله آنهایی بودم که تقریبا در همه مرافعه های سعودی اسکندروف اشتراک داشتم و یگان دلیل اثبات کامل خود را پیدا نکرد، از جمله جنایت های وابسته به فسادکاری ها در برقی تاجیکگاز.
ولی یکی از کارمندان سابق آژانسی مبارزه با کروپسیا تایید کرد که محمد روزی اسکندروف زمان کار در تاجیکگاز از منصب سوء استفاده و پول دولت را تصرف کرده بود. آن زمان محمد روزی اسکندروف رئیست حزب دموکراتی تاجیکستان را بر عهده داشت. او سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شده بود. همزمان با کارهای حزبی یک مدت رئیست کمیته حالتهای فوق‌العاده و رهبری کارخانه تاجیکگاز را بر عهده داشت.
در صحبت اخیری که پس از 4 ماهی فرار از دوشنبه در با جناب پرزیدنت داشتن، تبریک بعدا در صحبت هاش با خبرنگاران گفت. وقتی پرزیدنت با او چند پیشنهادی منصب میکند او رد میکند.
بعد از این تا زمانی بازداشت و محکوم به زندان شدن فعالیت مؤثری سیاسی هم نداشت، زیرا به روسیه فرار کرده و ریاست حزب دموکرات را تقریبا از دست داده بود.
این گزارش را در شکل کامل در سامانه آزادی بخونید و یا در صفحه ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. و شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان گران بودن نرخ بلیط های شرکتی هواپیمایی ملی ازبکستان ایرویز را تنقید کرده است. او ضمن یک جلسه بخشیده به رشد سیاحی برای ارزان کردن نرخ بلیط ها دستور داده است. خب بینندگان عزیز میتوانید این خبر را در سامانه ما پیدا کنید. برنامه امروز را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. سپاس بینندگان عزیز که تا آخری برنامه ما را تماشا کرده. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از سایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته شده است. امیدوارم روزهای استراحت را خوب سپری خواهید کرد و در هفته نو باز ملاقات میکنیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما عزیز باشد.
ها خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان کرد دست تک سامان ارزان
کرد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن آنا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مجله معتبری تایم پرزیدنتی تازه انتخاب جو بایدن و معاون پرزیدنت کامالا هریس را سال 2020 شخصیت های سال نامیده است. ادوارد فیلسنتال سردبیر مجله تایم نویش که بایدن و هریس به خاطر تغییر تاریخ آمریکا برای نمایش اینکه نیروی قوه های همدل از خشم تفریق اندازی بزرگترند، برای ابراز دیدگاه های ترمیم جهانی در حال مصیبت شخصانی سال برگزیده شدند. بایدن و هریس باید در این زمینه اظهاری نظر بکنند. بایدن 78 ساله که در ماموریت پرزیدنت باراک اوباما دو دفعه در مقام معاون پرزیدنت کار کرده است، کهنسالترین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا می شود که 20 ژانویه به کار شروع خواهد کرد. هریس نخستین زن و نماینده آسیا خواهد بود که در مقام معاون پرزیدنت کار خواهد کرد. حکومت ایالات متحده آمریکا با ثبت نام واکسین ضد کرونا ویروس ساخته شرکت های فایزر و بیوتک آماده می شود. جلسه مسئولین اداره ایالات متحده آمریکا اوید به غذا و مواد داروور روز 10 دکمبر برگزار شد و بعد این قرار است کار در سمت به قیدگیری واکسین آغاز شود. نقشه مقامات آمریکایی این است که ماه دکمبر 20 میلیون ساکن کشور که در نوبت اول گرفتن واکسین ایستادند، یعنی باشندگان خانه های پیران سالان و کارمندان طبی، از کووید 19 ایم کرده شوند. واکسین ساخته فایزر و بیوتک و هم دیگر واکسینه ها در بهترین حالت تا بهار برای همگان دسترس می شوند. برنامه جهانی کربن می گوید که با سبب پاندمی و محدودیت های اقتصاد نظر به سال 2019 امسال اخراج دو اکسید کربن به هوا 7% کاهش یافته است. دانشمندان بین‌المللی در یک تحقیقات روز 11 دکمبر میگویند سال جاری به هوا 34 میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای پرتاب می‌شود. به حساب دانشمندان در ایالات متحده آمریکا اخراج دو اکسید کربن به هوا 12% و در سراسر اتحادیه اروپا 11% را تشکیل داده است. ولی در چین این اخراج 1.7% کم شده است، چون این کشور بعد موج اول پاندمی اقتصادش را دوباره زنده کرد. دانشمندان میگویند کاهش اخراج دو اکسید کربن بیشتر به آن خاطر بوده است که مردم سال جاری کمتر از خانه بیرون شده، از ماشین های خود هم زیاد استفاده نکردند. رهبران اتحادیه اروپا بعد چند هفته بحث و مناظره ها نهایت برای قبول بودجه این سازمان در حجم 1.8 تریلیون یورو و هم بسته یاری ها برای کمک در دوره پاندمی موافقت کردند. این طرح دوامی چندین هفته از جانب ونگریه و پولشه مزدود شده بود. چارلز میشل پرزیدنت شورای اروپا گفت اکنون ما میتوانیم اجرای این طرح و برقرار کردن اقتصادمان را شروع کنیم. ورشو و بوداپشت بسته کمک ها در حجم 750 میلیارد یورو را که برای برقراری دوره پاندمی جدا شده است به خاطر طلبات حتمی رعایت قانون ها از جانب کشورهای عضو اتحادیه اروپا مزدود کردند. شرط دسترسی به این مبلغ ها چنین است که اگر کشور به نقض مقررات دموکراتی دست میزند از دریافت این مبلغ ها محروم میشود. پولشه و ونگریه برای زیری ضربه بودن مستقلیت دادگاهی، مطبوعات و سازمان های جمعیتی در کشورهایشان از جانب اتحادیه اروپا تفتیش میشوند. ماتئوش موورتسکی نخست وزیر پولشه در نشست مطبوعاتی بعد این جلسه چنین گفت:
ما برای حقوق خود، برای مشخص و دقیق بودن قانون، برای سازش های مبارزه میبریم تا که آنها با قانون های دوم درجه خلل‌دار نشوند. این چیز به خاطر همکاری ما در چارچوب گروه ویشهرات با ونگره و نخست وزیر اوربان امکان پذیر شد. این همکاری خیلی خوب گذشت، برای همکاری تشکر.
ویکتور اوربان نخست وزیر ونگریه هم در نشست مطبوعاتی گفت که این سازش بعد بررسی های بافتش بسیار مشکل دست داد. مراسم سپردن جایزه صلح نوبل به سازمان جهانی غذا با سبب پاندمی کرونا ویروس روز 10 دکمبر در شرایط آنلاینی برگزار شد. رهبر سازمان جهانی غذا دیوید بیسلی این جایزه را به قلش همچون دعوت به عمل برای مبارزه با گرسنگی پذیرفت. بیسل که از قرارگاه سازمان در روم صحبت میکرد گفت با سبب جنگ های زیاد تغییرات اقلیم استفاده فراوان گرسنگی به عنوان یک سلاح سیاسی و نظامی و پاندمی کرونا ویروس وضعیت را از گذشته بدتر میکند و 270 میلیون اهالی سیاره با تهدید گرسنگی روبرو هستند. کمیته نوبل نروژ گفت جایزه صلح نوبل به سازمان جهانی غذا که یک بخش سازمان ملل متحد میباشد به خاطر تلاشش در جلوگیری از استفاده گرسنگی به حیث سلاح جنگ و نزاع تقدیم می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می یابید.
شهر دوشنبه سویبی نزدیک به 70 ترالیبوس بینوقیل و 36 اوتوبوس نوی اکیا گردید. در مراسم تقدیم آنها رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و مقامات شهر برتری های نقلیات نو را ستایش کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در مراسم معرفی نقلیات مسافر بر مقامات عالی کشور و شهر دوشنبه شرکت کردند. گفته شد که این نقلیات از روز آینده در مسیرهای پایتخت مشغول مسافرکشانی می شود. جمعه‌خان دولتوف رئیس کارخانه دولتی دوشنبه نقلیات خدمات رسان بر رادیو آزادی گفت که هدف اختصاصی این مقدار نقلیات مسافر بر اوتوبوس و ترالیبوس های نو مثل دیگر نقلیات جمعیتی کلان حجم در پایتخت از طریق نظام پرداخت الکترونی سیتی کارت خدمت می رساند. این نظام را در خدمات مسافرکشانی پایتخت شرکت اویستا گروپ که گفته می شود به دوستان رئیس شهر تعلق دارد راه اندازی کرده است، اما درآمد اساسی به بودجه شهر وارد می گردد. جمعه‌خان دولتوف در پاسخ به این سوال که چه مقدار مبلغ را سیتی کارت شرکت متعلق به اویستا گروپ از مبلغ راه که را به خود می گیرد گفت
25% به خدی همون جمعیت دارای مسئلهش محدود جمعیت اویستا گروه و 75% به خدی همون جمعیت ها کارخونه های کمونالی ورد کرد.
در کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان اطلاع دادند که همه روزه از نقلیات مسافربری جمعیتی در پایتخت تاجیکستان از 250 تا 300 هزار نفر استفاده میکنند. با در نظر داشت ارزش راهکی را برای یک نفر در ترالیبوس یک سومانی و اوتوبوس یک سومانی و 20 درهم حساب ریاضی سودی شرکت اویستا گروپ دشوار نیست. ضمناً باری نخست در کشورهای آسیا مرکزی ترالیبوس های بینوقیل سال قبل از بلاروسیا به دوشنبه وارد کرده شدند. بعد از انجام سنجش این نوی نقلیات مسافربر در شرایط تاجیکستان مقامات تصمیم گرفتند با حدود 100 دانه چنین ترالیبوس ها را خریداری کنند. گذشته از این به اطلاع مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در مراسم امروزه معرفی نقلیات نوی مسافربر در دوشنبه اطلاع داده شد که در زودترین فرصت شرکت اکیا اویستا در تاجیکستان روند استحصال این نوی واسطه های نقلیات مسافرکشانی در زمینه کارخانه در شهر دوشنبه را پورا براه میماند. ترالیبوس های نو در دوشنبه با دستگاه تجهیزات الکترونی مجهز شده است و به گفته جمشید امینوف راننده ترالیبوس، ترالیبوس های بینوقیل در مقایسه با ترالیبوس های قبلی کار راننده را به طور نظر رس سبک میکند.
در تویستون کانسنیلوش کار میکنن، بعضم ای خوای با قمرد تا 20 کیلومتر میروه، همه چی داره، اینترنت وای فای همه چی داره.
در مراسم امروز معرفی وسایل نوی نقلیات جمعیتی در دوشنبه همچنین 36 اوتوبوس نو به کارخانه مسافربری ارائه شد. فعلا همه روزه در جاده های دوشنبه 347 اوتوبوس ترالیبوس و حدود 1500 میکرو اوتوبوس به ساکنان خدمت میکنند. اما بیشتر از ساکنان دوشنبه بر این نظرند که حتی با وارد کردن اوتوبوس و ترالیبوس های نو مشکل انتقال مسافران به خصوص در ساعت های داغ صبح و شام حل خود را پوره نیافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ با شکایت 17 ایالت در امریکا پیوست که از دادگاه عالی ایالات متحده خواستند پرونده ایالت تیخاس برای بی اعتبار کردن نتیجه های انتخابات در 4 ایالت را بررسی کند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در این 4 ایالت جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده شده است. درباره پرونده بی سابقه روز 9 دسامبر اعلان شد و یک روز بعد از آنکه دادگاه عالی امریکا شکایت حزب جمهوری خواه برای بی اعتبار دانستن پیروزی جو بایدن را رد کرد. قرار دادگاه عالی یک شکست بزرگ دیگری برای دونالد ترامپ و گروه حقوق شناسانی او است که از نتیجه های انتخابات پرزیدنتی به دادگاه یک دسته شکایت بردند. جو بایدن در انتخابات از ترامپ 7 میلیون رای بیشتر به دست آورد و 360 رای هیئت های انتخاباتی را صاحب شد که بیشتر از شماره آرایی است که برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری آمریکا کافی است. در نظام پیچیده انتخاباتی ایالات متحده به نامزد ضرور است نه کمتر از 270 آرای هیئت های انتخاباتی را به دست بیاورد. دادستان ایالات تیخاس کن پاکستان که عضو حزب جمهوری خواه است تقاضا دارد که 62 رای هیئت های انتخاباتی ایالات های جورجیا، میچیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین بی اعتبار کرده شوند. در صورت قرار مثبت دادگاه عالی که احتمال قبول آن فوق العاده کم است، نتیجه های انتخابات می تواند به نفع دونالد ترامپ تغییر یابد. کن پاکستان در شکایت رسمیش ادعاهای بی اساس و ثابت نشده ای را تکرار کرده است که گویا رای دهی از طریق پشت در 4 ایالت به قانون شکنی صورت گرفته است و یا در آنها تقلب شده است. تمام 17 ایالتی که به این شکایت همراه شدند به طرفداری دونالد ترامپ رای دادند. دونالد ترامپ در صحیفه‌اش در تویتر نوشت کمش 17 ایالت به پرونده فوق‌العاده تیخاس بر ضد بزرگترین تقلب‌کاری در تاریخ انتخابات‌های ایالات متحده همراه شدند. دونالد ترامپ بر دروغ ادعا می‌کند که در انتخابات برنده شد و ادعاهای بی‌اساس درباره تقلب در انتخابات را بارها تکرار کرده است. تمام شکایت‌های رسمی ستاد انتخاباتی ترامپ و شریکانش درباره تقلب در انتخابات را دادگاه بی‌اساس خوانده رد کردند. حقوق شناسان گفتند که شکایت رسمی دادستانی تیخاس بیشک نتیجه نمی دهد. قرار است هیئت های انتخاباتی امریکا روز 14 دسامبر جمع آمده و نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 3 نوامبر در امریکا را تصویب کنند. جوش کال دادستان ایالت ویسکانسین گفته است دلم به مردم تیخاس می سوزد که مالیات و دلارهای پرداختی آنها را برای یک شکایت واقعا شرم‌آور ضایع می کنند. ریک هیسن دانشمند حقوقدان از دانشگاه کالیفرنیا گفته است شکایت دادستان تیخاس احمقانه ترین پرونده است که من دیدم و آن را خاکروبه خطرناک نامیده است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تیخاس هیچ گونه حق ندارد بگوید که دیگر ایالت ها باید چگونه هیئت های انتخاباتی اشان را انتخاب کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
گروهی از ساکنان ولایت ختلان میگویند تقریبا یک ماه است بانکمات و خزینه های بانک های منطقه پول کافی ندارند و مردم نمیتواند مزد کار و پسنداز و یا پول های فرستاده فرزندانشان را سری وقت بگیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بانک ها سبب پول کم در خزینه هایشان را در کار بانک ملی میدانند. بانک ملی میگوید درخواست بانک های را که برای پول نقد سری وقت مراجعه میکنند قانع میسازد. محمد موسوی ساکن شهر کولاب میگوید برای گرفتن پولی که از خارج به او فرستادند دو روز سرگردان شد. او روز 10 دسامبر در صحبت به رادیو آزادی در این رابطه گفت:
مثلا اوریون بانک را مبلغی چند هزار گرفتن یا 2000 یا 3000 گرفتن دو روز رفتیم میگه که بانک ملی پول رو روان کردگی نیست.
موسوی افسود برای گرفتن پول با چند بانک از جمله اوریون بانک رفته است و در اکثر شعبه های بانک و بانکمات های شهر کلاب مردم ساعت ها برای گرفتن پول نوبت میپایند. محمد موسوی برای اثبات گفته هایش چند عکس به رادیو آزادی فرستاد که در آنها نوبت های خرد و بزرگ در نزد بانک ها دیده می شود. سفرعلی بابایف رئیس شعبه اوریون بانک در شهر کلاب روز 10 دکبر در صحبت به رادیو آزادی گفت در نزد بانکمات ها نوبت بود، اما این به معنای نیست که در بانکمات پول نیست. او گفت
او ویدیو اون معنی را ندارد. نوبت دو روز بود، ده نفری نوبت می سودن نوبت بود، همون نوبت های دور سیونکا کدن که گفته پول نزه، پول هست لیکن نوبت بود تمام. دو این پول دور ما خود بیره اینه مرحمت اینه کادو بیره روان میگیره بانکمات.
اما محمد موسوی افزود کارمندان اوریون بانک با آنها گفتند که مشکل نه در کاری آنها بلکه بانک ملی است که بانک ها را به قدر کافی با پول نقد تامین نمی کند. موسوی افزود
اونا بانک ملی را گناهکار میکنند در این مسئله که میگه بانک ملی بوده مبلغ نمیتا نتا یا که مورال بود میشه همون چند ساعت در حد اقل توابط نمی برای پولشون همون بانکمات را توابط
بانک ملی ادعاهای بانک های تجارتی را رد می کند و می گوید بانک هایی که برای گرفتن پول نقد مراجعت کردند سری وقت آن را می گیرند. در دفتر مطبوعات بانک ملی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که بانک ملی همه بانک ها را موافقی در خواستهشان با پول نقد تامین می کند. کولاب تنها شهری نیست که ساکنان از کمبود پول در بانک ها شکایت می کنند. از ناحیه واسع و شهر باختر مرکز ولایت ختلان نیز از کاربران به رادیو آزادی عین چنین شکایت ها می رسد. احمد ساکن شهر باختر گفت از روسیه تقریبا 18000 روبل فرستادند که او برای تبابت فرزندانش نیاز داشت، اما به گفته او سری وقت پول را گرفتن نتوانست. او در صحبت با رادیو آزادی گفت
الان این عدادش چیان گفته چیان که بانکو در پلنس فرمانی کسیر مونه انا میتونی که مثال بیوی هزار سن بگیری باید چند روز پس بیوی با بگیری هم خیلی.
هم صحبت رادیو آزادی افزود در چند بانک نوبت پایی های طولانی را شاهد شد که در آن از هزار سامانی بیشتر مبلغ با مشتریان ندادند.
دیگه بانکو این همی چند جو میره نیست در کارتا گذاشت اگر نمیتونه دو فقط دست خطی دودیسیان پول نیست بگیم دست خطی سیمات که دودیسیان نمیشتول اویلای ما کارتا دورا ما مسکو میفریده میگریف نوزی نمیتونه کارتا جمعی پرتوین میره و آی بانک سیمات که میگیره
بانکمات پول نداره. کمبودی از آری نقد در بانک ها خصوصا برای پرداخت پول های انتقالی در حال است که رسا یک سال قبل بانک ملی با تأسیس یک مرکز یگانه روند انتقال پول از خارجه به کشور را پر از زیر نظارت خود درآورد. تا این تغییرات در انتقال پول از خارجه به کشور توسط بانک ها خیلی کم مشکل سر می زد. از تأسیس مرکز یگانه انتقال پول در نزد بانک ملی یک سال سپری شد، ولی با آن تنها سیستم کانتاکت، وستر یونیون و یونیستریم پیوست شدند. باقی نظام های انتقال پول که قبلا در تاجیکستان بودند به این مرکز نپیوستند. مأموریت بانک ملی میگوید در صورت پیش آمدن مشکل در دریافت مبلغ از بانک ها مشتریان باید به اداره حقوق استعمال کنندگان خدمت رسانی های مالیوی بانک ملی مراجعه کنند.
تو را ای وطن هم چو جان دوست دارم، فراز از تن جان به جان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم ایانم، تو را مادری مهربان دوست دارم، تو جانم جهانم نهانم ایانم، تو را مادری مهربان دوست دارم. عزیزم قریب وطن همچو جان دوست دارم فراز از تن جان با جان دوست دارم تو جانم جهانم نهانم عیانم تو را مادری مهربان دوست دارم
دو هواپیمای جنگی بزرگ آمریکا با شماری از هواپیماهای سه کشوری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی روز 10 دکبر در نزدیکی ساحل های ایران برای چند ساعت پرواز کردند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزازاده بشنوید. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مقامات آمریکا نوشت که هدف از این پروازها پیام های بازدارنده به ایران و تاکید بر این بود که آمریکا به حفظ ثبات در منطقه پایبند است. این دو هواپیمای B-52 روز چهارشنبه از یکی از ایالت‌های آمریکا برای انجام این ماموریت که 36 ساعت طول کشید پرواز کرده بودند. پرواز آنها در نزدیکی آسمان ایران 2 ساعت ادامه داشت. در مدت کمتر از یک ماه گذشته این دومین بار است که این هواپیماها در فضای منطقه دیده می‌شوند. رسانه‌های آمریکایی هفته گذشته گفته بودند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در نشست در قصر سفید خواستاری بررسی احتمال حمله نظامی به ایران شده بود. در پی این نشست دو هواپیمای B-52 بر فراز خاورمیانه پرواز داشتند. گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس می‌افزاید که ماموریت نوی این هواپیماهای جنگی بیانگر نگرانی آمریکا در پی کشته شدن محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایران و اولین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس میباشد. گزارش‌ها میگویند که آمریکا درباره پرواز این دو هواپیمای استراتژی خود که توان انتقال بمب‌های وزنین و اسلحه اتمی را دارند، با همپیمان‌های خود در منطقه خبر داده بود. چند روز پیش گفته شد که یک کشتی هواپیمابری آمریکا با 3 کشتی دیگری جنگی خلاف جدول از قبل اعلان شده تا مدت نامعلوم در منطقه میمانند و با پایگاه خود باز نخواهند گشت.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
مقامات تاجیک و افغان میگویند شخصیت حملوران به ناحیه مایمه درواز افغانستان را مشخص کردند که اکثرا شهروندان تاجیکستان هستند. روزی 20 نویبر سال روان به مرکز ناحیه مایمه درواز افغانستان حمله صورت گرفت که 24 نظامی ارتش این کشور کشته شد. حادثه زمان نگرانی های مقامات تاجیک و افغان را بیشتر کرد که روزی 7 دکبر نوار لحظه های قتل نظامیان افغان با دست افرادی که با شیوه تاجیکی صحبت میکنند نشر و پهن شد. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات تاجیک و افغان بر این نظرند که جنگجویان تاجیکی شامل گروه انصرالله هستند و زیر نظر طالبان در شمال افغانستان جنگ میکنند. ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس ولایت بدخشان افغانستان که از حملوران طالبان تاجیکی نام برد بر رادیو آزادی گفت که در همکاری با مقامات تاجیک شخصیت این گروه معلوم شده است. او گفت:
اما تو گزارش‌هایی را که ابتدایی پیش کردند که تاجیکای طالبان تاجیکستانی همراهشان بودند و بالای مرکز ولسوالی مایمه حملات چنا آغاز کردند، دستانه در بشر نفر از نیروهای امنیتی
مقامات افغانستان میگویند در ولایت بدخشان هم مرز با تاجیکستان بیش از 450 جنگجوی خارجی از حساب تاجیکان، اویغورهای چین، ازبک تباران و قفقازی ها جمع آمده است که با طرفداری از طالبان جنگ میکنند. گروه طالبان در یک اظهارات جلب خارجی ها را رد کرده است و گفته است با تکیه به نیروی داخلی مبارزه میکنند. عبدالغفار گردش معاون ولسوالی نوسای درواز بر رادیو آزادی گفت جلب جنگجویان خارجی بخصوص در خریدها از تاجیکستان از جانب طالبان اثبات شده است. از جمله به گفته او جنگجویان تاجیکی عضو گروه انصار الله در حدودهای زیر نظارت طالبان زندگی میکنند. او گفت
قضیه ای بود که اکثر شهروندان تاجیک هم در بین طالبان حضور دارند که در اینجا زنگ گرفتن ازدواج کردن و فعلا عملا در اینجا بود و اکثر همین فجایر هم که میکنن قتل میکنن گردن میبرن سر میزنن این همین شهروندهای تاجیکستان هستن که در بین طالبان کار میکنن.
با گفته ای او عملیات به مرکز ناحیه مایمیران نفری با اسم یونس ارسلان رهبری کرده است که بر اساس اطلاع دریافتی آنها در اصل عبدالواسید واحدوف شهروند تاجیکستان است. منابع رادیو آزادی در مقامات انتظامی تصدیق کردند که عبدالواسید واحدوف ساکن ناحیه رودکی سال 2016 به افغانستان رفت با گروه انصار الله شامل شده است و بر اساس ماده 187 کدکس جنایتی یعنی تروریسم جستجو می شود. یک منبع در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که اسم 10 تن از حملگران که چهره برخی در نوار حمله به مایمی دیده می شود مشخص شده است. با گفته این منبع رستم خوجا نصرالدین فی 42 ساله ساکن شهر اسفرا با پسرش عبدالرحیم نصرالدین فی 18 ساله در این نوار دیده شد. رستم خوجا از سال 2013 همراه با همسر و سه پسرش از تاجیکستان بیرون شده است و با اتهام دست داشتن در تروریسم رسما جستجو می شود. سهراب یوسفوف، دلیر المرودوف ساکن ناحیه رودکی، دوستمراد محمدوف، محمد شریفوف ساکنان ناحیه نوراباد، شکربیگ خولبکوف و جواهر اورونوف ساکنان ناحیه سپیتامین ولایت سوخت همچون عضو این گروه حملگر شناخته شدند. در صحیفه افشا تیوی در یوتیوب که بیشتر نوارهای ضد مخالفان تاجیک را نشر میکند، صحبت نزدیکان این گروه نشر شده است. رادیو آزادی با سه تن از والدین آنها تماس گرفت. آنها بدون ذکر نامشان گفتند که ناظران منطقوی میلیسا با چند نواربردار ناشناس به خانه آنها آمدند. به گفته آنها نواربرداران نوار حمله را به آنها نشان دادند و خواستند که در رو بروی دوربین این را محکوم کنند. در این نواری که در یوتیوب نشر شده است، نظر شاه یوسفوف، پدر سهراب یوسفوف میگوید پسرش دانشجوی دانشگاه تکنولوژی بود و سال 2016 به افغانستان رفته است. در تماس ها گفته است که در افغانستان تحصیل میکند. در این نوار نزدیکان این گروه از آنها خواهش بازگشت به تاجیکستان میکنند و خواهش میکنند به تاجیکستان حمله نکنند. نصرت الله خواجه نصرالدینوف، پدر رستم خواجه در این نوار میگوید طرف تاجیکستان تیر کشاید آق میکنم. زهرام منانا و مادری عبدالباسید که رهبر این گروه خوانده میشود میگوید به خانه برگرد، طرف تاجیکستان تیر نپران. یک مقام دیگری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به رادیو آزادی گفت پس از پخش نوار حمله این گروه در نزدیکی مرز کشور آن را جدی گرفتند. عبداللطیف پدرام وکیل پارلمان افغانستان از درواز افغانستان که نوار حمله به مایمی را روز 7 دکبر در صحیفه‌اش در فیسبوک نشر کرد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که حمله طالبان تاجیکستانی بی سابقه بود. این سیاستمدار از اولین نفرانی بود که اسم چند جنگجو را در صحیفه فیسبوکیش نشر کرده بود. او گفت تا کنون چنین حمله پرقربانی از جانب این گروه که زیر نظر طالبان عمل میکنند صورت نگرفته بود. به گفته پدرام خطر این گروه برای افغانستان از قبل روشن بود، ولی با شیوه خطرناک فعال شدن آنها تهدید به تاجیکستان نیز هست. 6 سال اخیر گروه طالبان در نزدیکی های مرزی تاجیکستان فعال شدند و تعدادی از ناحیه های نزدی مرزی نیز زیر نظارت آنها قرار دارد. گروه انصار الله که بیشتری اعضایان از شهروندان تاجیکستان هستند از جانب امرالدین تبرف ساکن ناحیه نوراباد تاسیس یافته است. امرالدین تبرف که یک فرمانده اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک بود، سال 1997 صلح با حکومت را نپذیرفت و با طرفدارانش به افغانستان رفت. امرالدین تبرف که احیانا در نوارهای ویدیویی تبلیغاتی دیده می شد، به گفته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2016 هنگام یک عملیات در افغانستان کشته شده است. این گروه به گفته مقامات هنوز فعال است و سربازگیری می کند.
چهار مدال پهلوانان تاجیک در قهرمانی سامبوی جهان در سربستان دست آوردی بهترین ورزشی تاجیک در سال 2020 می باشد. در این باره من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سه مدال، یک نشان نقره و دو برنجی را گوشتگیران تاجیک در سابقه سامبوی ورزشی میان بزرگسالان، اینچنین یک نشان برنجی را میان نورسان صاحب شدند. آقای عبداللهیف افزود
تاجیکستان را در این مسابقات چهار نفر ورزشگران بهترین معرفی کردند. با یک مدال نقره اکمالدین کریموف، سه ورزشگر دیگر کامرانشاه استوپریان، خوشقدم خسرو و سمیجون چکروف با گرفتن مدال برنجی مشرف گردیدند. فکر میکنم که نتیجه خوب است برای ورزشگران تاجیک، چون که نو واسه از اون مشکلات هایی که با همه ما معلوم است که با قریب که با همین مشکلات پاندمی کووید 19 قریب 6 ماه ورزشگران ما نتونستن که پورا مشق ورزی کنند.
اکمل الدین کریموف پهلوان معروف تاجیک به رادیوی آزادی گفت که او باری 11 در قهرمانی سامبوی جهان شرکت کرده در رقابت ها در وزن تا 57 کیلو 4 مدال نقره و 3 مدال برنجی گرفته است.
من از خورده از سن 12 سالگی به همین گوشتین سامبو ذوق حواس پیدا کردم و تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمان را ما را طول 15 سال مشق و تمرین داد. وقتی که استاد به نفقه برآمدم تحت رهبری استاد عبداللهیف عبدالرحمن تمرین میکنم و من سال 2007 مکتب میانه عمومی رقم 29 را ختم کردم و 2011 دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان را ختم کردم و زیاده از طول 20 سال است که به همین نمودی گوشتین سامبو مشق و تمرین میکنم.
پهلوان مشهور تاجیک خوشقدم خسروف که سال 2018 به عنوان قهرمان جهان آید به سامبو دست یافته بود، دو سال اخیر در رقابت ها در وزن تا 62 کیلو برنده مدال برنجی گردیده است. ضمناً در تاریخ ورزش تاجیک او بعد سید مومین رحیموف و بهروز خواجه‌زاده سیومین ورزشگر تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را آید به سامبوی ورزشی به دست آورده است.
من از خردی در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان در اویلای ورزشگر به دنیا آمدم. پدرم استاد اتحاد شوروی ناصر خسرو باشد و استاد اولینم هم پدرم هست که مرا در این جاده تمرین داده و وقتی من سال 2007 من اولین بار چمپیونی جمهوری تاجیکستان شده افتم.
به اطلاع محمود عبداللهیف داوری درجه بین المللی، به دلیل پاندمی کرونا ویروس امسال فدراسیون بین المللی سامبو بسیار مسابقه ها را لغو کرد. ورزشکاران تاجیک توانستند تنها در قهرمانی جهان اشتراک نمایند. همکنون آنها به جام جهانی به خاطره پایه‌گذاری سامبو آناتولی خارلامپیف که روزهای 18 و 19 دکبر در شهر مسکو روسیه برگزار می شود آمادگی می بینند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. در تاجیکستان وبسایت نوی اطلاعات تحلیلی با نام نقطه تجیب به کار شروع کرد. هدف از تاسیس سامانه به گفته مؤسسانش نشر مطلب‌های تحلیلی و آماده کردن تحلیلگران است. وبسایت در شرایط به کار شروع می‌کند که سازمان‌های حامی حقوق از محدودتر شدن آزادی بیان در تاجیکستان اظهار نگرانی می‌کنند. در چنین شرایط نقطه تجیب تا کجا موفق می‌شود؟ آیا دایره محدود دارد و از نشر موضوع‌های تابو خودداری می‌کند؟ برای پاسخ به این و دیگر سوال‌ها مهمانی ما هستند نبی یوسفوف، رهبر سازمان مدیا کانسالتینگ و مؤسسه سامانه نقطه تجیب.
نبی یوسفوف 19 دکبر سال 1970 در شهر کونی بودوم تولد شده است. سال 1993 دانشکده زبان‌های تاجیکستان را ختم کرده است. یک مدت در مکتبی رقم 20 کونی بودوم آموزگار و بعداً در استودیوی تلویزیونی انیس و هفته‌نامه همروز کار کرده است. از سال 2000 خبر خبرنگاری هفته‌نامه آسیا پلوس و سال 2003 معاون سردبیر این نشریه بود. نبی یوسفوف سال 2004 تا 2006 محرر هفته‌نامه آسیا پلوس و بعد از آن دو سال دیگر دایرکتور اجرایی مکتب ژورنالیستی تاجیکستان عصر 21 بود. سپس تا سال 2010 وظیفه دایرکتور اجرایی آسیا پلوس را بر عهده داشت. همزمان سال 2008 سازمان مدیا کنسالتینگ را تشکیل کرده تا امروز دایرکتور آن است. این سازمان جمعیتی اساساً با مانیتورینگ واسطه‌های اخباری عامه در تاجیکستان مشغول می باشد.
خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی و سوال اولم از شما این بود که برای تأسیس یک سامانه تحلیلی در شرایط امروز چه ضرورت وجود داشت؟
ضرورت همین بود که ما دیدیم که در همین اولی سال بسیار وزبینی غلطید برای واوی تاجیکستان. بسیاریشون مجبور شدند که بندند یا یک مدت من کنم فعالیتشونه. مثلا همین افتنامای چرخی گردون، دایجست پریس، این میدیا خولدینگی محبت واویلا و دیگران. چند ژورنالیست ها بکار موندن. اگر خاطرتون باشد خورشیدی عطاولو رهبری مرکزی تحقیقات ژورنالیستی یک اکسیا تشکیل کرد که یوردام کند برای ژورنالیست هایم خیلی به ویموندگی به یوردام برای ویو حرکت کرد که من اردو را افغانو بر خوراکی و بعد لباس های چخیل میگم سیز میگم که لباس ها تشکیل کند، انتیسپتیک های تشکیل کند، ماسک تشکیل کند. بعد این دیده کمک تشکیل کرد. بعد سیوف میزروب از سردبیری автономای اسر وایم یک چند акция گذران جمع کرد برای ژورنالیست و خودمو یاردم کرد. در همون وقت با من هم یک چند کس بر اومد و گپ میزد که ما مقاله میکنیم مثل جای میتودگی مون نیست، کارخونه من شدگی یا کار نمیکنه یا پول نداره دادن به هم. خیلی فعالیتشون سو شده که پول نداره، پولی کم میتیان یا پول اومان دودنه میگفتیان که ما پول دودنه میتونیم. از همین نموشه فکر کردیدن من گفتم باید که یک لایحه تشکیل کنم و پیشنهاد کرده بینم با سازمان های بین المللی اگر یک اونشون دستگیری کنن همین چیز با پیش بردم. اومان آخر وقت من دیدم که ژورنالیست های همین تحلیلگر یا اکسپرت هایی که پیش فعال بودن آنچه فعالیتشون سوس شد. برای همین من حرکت کردم که همه همینا بیکار نشون، گم نشون، علاجش یافته یوردم کنیم یا اگر نشود ناو تحلیلگرای ناو تربیه کنیم، ژورنالیستای ناو تربیه کنیم. این کنیگری که امروز هست اینا همش وقت نیچه میگون که یک وقت موقتی یک وقت میگذاره تو اینا با کارشون ناز میشد. ها وای وقتم ژورنالیستو ناو پیدا میشم، لیکن بودگیشم عدس نتیم گفتم من همین لایحه نایسته پیشنهاد کردم. خیلی با دستگیری فوندی استوتیم جامعه کشد بنیادی مدد یاردن
باشد. در باره مبلغ گذاری این سامانه و تیمی شما البته ما بر میگردیم، ولی حالا میخواستم این سوال رو بپرسم که شما سالهای زیاد است که رسانه های تاجیکستان رو مانیتورینگ یا تحلیل میکنید. در چنین یک فضایی که سازمان های جهانی از محدود شدن آزادی بیان نگرانی میکنند، نقش سامانه خود رو چگونه میبینید؟
راستی که من خودم هم حاضر کار سر کردم و لیکن 100% گفته نمیتونم که کارم موفق میشد، لیکن من حرکت میکنم. من حرکت میکنم که یک کمانده مستحکم یوم، کمانده که میخواد کار کنن، میتواند کار کنن، یوش بشد بخوبتر. لیکن این فقط یوش گویمو بوده یوش آدستیم اینم کاری نرزنه. برای من حرکت میکرده که دل و نیت دارم، لیکن میشود یا نه آنی گفته نمیتونم. حرکت میکنم تو قدری کم میکنم.
بهتر بپرسم میسیه همین سامانه نقطه تیجه را شما در چی میبینید؟
میسیهش همین نگاه داشتنی حوزر کادرهایی که بودگی کادرهای ژورنالیستی بقوات، این تحلیلگرهای بقوات، آدم هایی که مقاله نقص می نویسند، ریپارتاش های نقص کرده می تونند، انترویو های نقص، منوزه های نقص پیشنهاد کرده می تونند. اونای نگاه داشتن یوردم کردم یک مدت گذروندم. بعد همین واوی که ما میکنیم از بسیار مجله‌هایی که ما کارشان سود شده یا نمیتونن ماوش دادن ما پیشنهاد میکنیم که من مرحمت از سمونه ما مقاله گرفتن میتونیتون که با مجله و صحیفه خودتون جایگیر کرده پنگ کنیتون رایگان رایگان. ما برای حاضر سال اول مجبور نمیکنیم که نامی سمونه هم گیرن نامی معلیفه گیرن بس نامی معلیف نامی سمونه هم شرط نگیرفتن نامی معلیفه گیرن لیکن همین نگاه داشتنیم جورنالیستو بخواهتر شده.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی میابید.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما هستند نبی یوسفوف مؤسس سامانه نقطه جی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری از رسانه های داخلی تاجیکستان اعتراف میکنند که یک دایره محدود دارند و یا آشکارتر بگم یک خط سرخ برای خود دارند که از آن پایشان فرا نمی گذارند. آیا سامانه نقطه جی خط سرخ دارد؟
خط سرخ من میفهمم حاضر زمان با به این نمیشود. بسیاری واوی تاجیکستان برای خودشان خط کشتن ما داریم گفته نمیتونیم ولی هست یا نیست ما کار را نو شروع کریم لیکن فکر میکنم که برای خودمو موضوعی خود تنظیمی میداریم یکون که همون گفتیش ما خط سرخ میکند همون موضوعی ما با فکر کرد میبریم حالی راستی گفت این به دست نرسیده است که پورا فکر کرد بریم که گجوش ما باز بینو گجوش فینو گجوش اگجو چی غلط نش ممکن لیکن فکر میکنم که میشود خطی سرخ.
بله شما به یک سوال دیگه بپرسم که همچون متخصصه که وسایل اخبار عامه رو مانیتورینگ میکنید خب چرا در برای رسانه های داخلی تاجیکستان این خط سرخ پیدا شد و اگر این نباشد برای رسانه های چی مشکلی پیش می آید؟ برای چی به نظرتان چون متخصص نه تنها برای سامانه نه شما برای همه سامانه ها این خط سرخ چرا پیدا شد؟ چی شد که چنین شد؟
خط سرخ حاضر من اگر وقتی کاری فعالیتی خودم در سالوی مثال نواد اولوی 2000 به نظر گیریم اگر وای وقتو در بسیار منصبدارون ادمایی که بودن میخواستن که کمبودی نشونتیم میخواستن که کمبودی گرفته بو یک جایگی در بو واو پیش برن کدوم مقوله نبراید ما یکون وزارت یا کمیته مجبور نمیکنیم که جواب ده لیکن کمیته وزارت میگفت که ما همین مقوله خوندیم بررسی کردیم باش ما روزی یا ناروزی کنه می نویستن یا فلان چوره گذاشته شده است می نویستن در مکتوبشون. بعد قطعا ما وزیرها رئیس های کمیته ما در یکان جا بخوریم اگر قطعا می شدیم صحبت میکنیم کشوت صحبت میکنیم گب می زدیم ما فکر میکنیم که ما هم بوایه ها یک کوری یک با یک جایگی یک کور حال میکنیم بعد پیش میبریم همین کار بود پیش. حاضر زمان با یک خودش مرزه سرخ بینی همونو پیدا شد بینی واوی و بینی مقام دارو مرزه پیدا شد که ویو یو مویا قبول کردن اینی کدوم گاب نباشد با خودشون میگیرن برای چی بوایی کرد برای دشمنی من کرد برای من وظیفه میگن یا چی میترسن یا چی نمیدونم لیکن مرزه بینی خودی журналистикаю байни мақомдору пайдо шудаги чи гирам муҳоҷират а ман нафақахор не ман муҳоҷир не ман мавзӯъ бардоштам ки умуман бетон бардориму ҳал кунем замон замоне ки ҳал кардан лозим аст охир агар ман ҳал накунам ту ҳал накун як ҷоги на як камбудие ёфта ҳал накунем намешавад охир.
در باره خواستم پرسیدم که مبلغ گذاری سامانه نقطه تیجی شما در آغاز صحبت اشاره کردید ولی میخواستم اینجا با دیگه پرسیدم که مبلغ گذاری سامانه نقطه تیجی که است و تیم وبسایت از چند نفر عبارت هست و یا میشود اگر نقشه شما چگونه است؟
از مبلغ گذاری که ما گرفتیم این همگی برای چورک است. چور نفر کماند غیری محسیب پنج کس گیریم. مبلغ گذارش ما گفتم اینستیتوت جمعک شد بنیانی بدد بود. مبلغ گذاری که اونو کردن یکم درجه برای پنج کس این کارگری شتاتی و می توانیم که غیر شتاتی مثل پنج شش کس با غیر شتاتی آدم گرفته قطعی همونو کار کنیم. شتاتی خودمو درورده یک کمانده با قوت شده پیش روش شد. حضرش به بودگی امکانیت ما همین است. وقتی که امینو بود کردیم روسیش همش حال شد با تاجیکیش هم میدارد رد اصلاح کرده شد. بعد کار سر میکنم. ممکن امروز میشد. ممکن پگه. کار افصلی شده است.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی.
بینندگان عزیز به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. امروز 11 دکبر است و من شالو گلخوجه در 15 دقیقه بعدی خبرهای اخرینی تاجیکستان و جهان را منظورتان میکنم. اما نخست سرخط موضوع. در تلاش از بین بردن تنبل‌شوی در راههای دوشنبه ترالیبوس‌های بی‌نقل و اتوبوس‌های موثر با استفاده داده می‌شوند. در شهری وعده دوملوی دستگیر شد که با تعلیم غیر قانونی شریعت دینی مشغول بوده است. ساکنان تاجیکستان میگویند بیگزور مدرسه های رسمی دینی تشکیل شود.
مدرسه اگر اسلامی باشد یا تربیه نورسه اگر فقط دینی اسلام خطیبه کنند.
در ندارد از تریزه می دارویند و یا زندگی سخت یک مادر تنها و فرزندش در کلبه دریاب.
این سال یعنی تموم میخوام خونم میشه. ببینیم خریدیت باشه اگر سود کرده ها داشتیم.
در شهر دوشنبه که با تنبشوی زیاد ماشین ها روبرو از تنظیم ساحه نقلیات مسافر بری ادامه دارد. با این هدف امروز با شرکت رهبران دولت در پایتخت مراسم سپریدن ده ها ترالیبوس های موثر بی‌نقل و اتوبوس های اکیا اوریونو برگزار گردید. ترالیبوس ها در بلاروس و اتوبوس ها در تاجیکستان تولید شدند. ضمن مراسم برتری های نقلیات نفسی تویش کردند. براد یوسفی و اسکندر فیروز گزارش میدهند.
شهر دوشنبه صاحب نزدیک به 70 ترالیبوس بی‌نقل و 36 اتوبوس نوعی اکیا گردید. در مراسم تقدیم آنها رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و مقامات شهر برتری های نقلیات نو را ستایش کردند.
تنظیم 216 عدد به کارخانه کمونالی و دولتی اتوبوس دو تعلق دارند که از جهت همجویش از جهت اندازه هم نسبت به اتوبوس های پیشین خورتر بوده برای استفاده برای مسافران و تیز حرکتیشون بسیار کلای می باشند.
ترالیبوس های بی‌نقل موثر از بلاروس خریده شده. اتوبوس ها را شرکت مشترک تاجیکستان و ترکیه اکیا اوستا افتوماتیف اندستری در دوشنبه تولید کرده است. هدف وارد کردن ترالیبوس های بی‌نقل و اتوبوس های خردحجم نو را مسئولان جلوگیری از تنبشوی در خیابان های دوشنبه خدمت رسانی های با صفت به مسافران شرح دادند.
در 3 سال اخیر با پایتخت عزیزمون زیاده از 368 عدد اتوبوس های نوی زمانوی با استاندارد یورو 5 وارد گردید که امروز در خط سیر به خدمت رسانی شهروندان محترم قرار دارند.
اتوبوس و ترالیبوس های نو مثل دیگر نقلیات جمعیتی کلان حجم در پایتخت از طریق نظام پرداخت الکترونی سیتی کارت خدمت می رساند. این نظام را در خدمات مسافرکشانی پایتخت شرکت اوستا گروپ که گفته می شود به دوستان رئیس شهر تعلق دارد راه اندازی کرده است، اما درآمدی اساسی به بودجه شهر وارد می گردد.
25% اون سیتی کارت برای کارهای خدمت رسانی که عین حال رفته ایستاد با اون 25%اش به خدی همون جمعیت دارای مسئلهش محدود جمعیت اوستا گروپ و 75% به خدی همون جمعیت ها کارخونه های کمونالی وارد کرده میشه.
مسافران محترم، ایستگاه مؤسسه پلیگرافی ایستگاه آینده محله 7 کیلومتر. مسافران محترم، محبت را از همدیگر دریغ ندارید، زیرا محبت دوستی را قوی می‌گرداند.
نقلیات نوی مسافربر مخصوصا ترالیبوس های بین‌نقل که باری اول در کشورهای آسیای مرکزی مورد استفاده قرار گرفته اند با دستگاه و وسایل الکترونی خودکاری معاصر مجهز شده اند.
مثلا در تویستون کنسرنوش کار میکنن، بعضم ای به توکا میروه، سویت که مر قوای بال کمرد یو میروه، تو 20 کیلومتر میروه. همه چی داره، اینترنت، وای فای، همه چی داره. برای این ادموری مایوب که آزاد سوار میشوند در نقلیات. با تایم افتوماتیک هر اسکورا خودش گپ زدن میگه چیز افتای فرماترش. اسکورا که کدوم اسکوایش شهروندو خوشون دیگه نمیپرسن، میدونن که در کدوم اسکوما فروییم.
با ورود ترالیبوس های نوی بین‌نقل یک خطسیر نوی شماره 11 از محله 102 تا باغ عینی تاسیس داده خواهد شد. در یک سال اخیر 13 خطسیر میکرو اوتوبوس ها در پایتخت برهم داده و بر عوض آنها خطسیر های اوتوبوس ها تاسیس شده است. طبق آمارها فعلا در شهر دوشنبه حدود 300 هزار نفر مسافران از نقلیات جمعیتی استفاده میکنند و برخی آنها از خدمت رسانی چندان راضی نیستند. اکثری آنها با تاکسی های ارزان برتری میدهند که اخیرا شهرداری با کاهش آنها تلاش میکند.
مخومات انتظامی در کناری شهر دوشنبه یک دومولوی را بازداشت کردند. به اصلاح وزارت کارهای داخلی دستگیر شده به آن متهم است که در خانه خود به نورسان تعلیم دینی میداد است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است ولی در این برابر یگان مکتب دینی دولتی نیز فعال نیست. چرا ساکنان کشور از امکانیت دادن تعلیمات دینی به فرزندانشان محرومند و پیامد این چه خواهد بود؟ در گزارش همکاران ما نقل می شود.
در گزارش وزارت امور داخلی تاجیکستان از بازداشت عبدالحلیم مشورف ساکن شهر وحدت خبر داده می شود و گویا در منزل زیستش مدرسه غیر قانونی تشکیل کرده به نورسان درس دینی می داده است. اشرف را در حال بازداشت نمودند که به کودکان درس دینی می داد. به گفته پلیس اشرف به کودکان قانونهای شریعت را می آموزاند. خود مرد در گزارش وزارت می گوید که در نزد ملای محلی درس خوانده است. برخی به این گزارش با شبهه می نگرند. در گزارش وزارت همچنین گفته می شود که اشرف با هدف دریافت مبلغ یا پول کارکنی به کودکان درس می گفت. در همین حال به اطلاع مقامات او برای خوانندگان شرایط موافق به مکتب را فراهم نکرده است. در تاجیکستان فعالیت مدرسه های شخصی منع است ولی برخی از روحانیان با خواهش پدر و مادران به کودکان قانون های اسلام را می آموزانند. در کشور مکتب یا مدرسه دینی دولتی فعال نیست. آخرین مکتب دینی سال 2016 بسته شد. مقامات آن زمان گفتند که به خاطر پیشگیری از گراییدن جوانان به صف گروه های اکستریمیستی و تروریستی آن را بستند. این هم در حالی است که بیش از 90% ساکنان تاجیکستان مسلمان هستند و طبیعی است که برخی می خواهند به کودکانشون در برابر دانش دنیوی دانش دینی هم بدهند.
لازم است مدرسه اگر اسلامی باشد یا تربیه نورس اگر فقط دین اسلام خطیبه کنند.
البته شون بهتر میشم بفهمانم مذهب بفهمم.
میخواستم فرزند ما را اونجا خونه خدمت داده خونه.
عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیک فعال شدن مدرسه های غیر قانونی را نتیجه بستن مدرسه های رسمی و سیاست دولت در مقابل تعلیم دینی میداند. به گفته او در کشور طلبات به آموزش اسلام زیاد است و مکتب های مثل مدرسه اخیرا آشکار کرده مقامات در واقع خیلی زیادند. یکی از پیامدها هم به اندیشه او این است که برخی حالا برای تحصیل به مکتب‌های دینی خارج کشور می‌روند و مدرسه هایی که فعالیت آنها از نظارت دور است.
اگر سالهای 2014-2015 را بیاد آوریم، جوانان زیاده برای جنگ در مقابل خلافت به سوریه و عراق می رفتند. چرا چنین شد؟ زیرا آنها نمی دانستند که از نگاه اسلام چی خوب است و چی بد و زیر تأثیر مبلغان خلافت قرار گرفتند.
در کمیته کار با جوانان فعالیت مدرسه را ضرور نمی دانند. در کشور یک دانشکده اسلامی است و به تأکید مسئولین خواهشمندان می توانند در این مؤسسه دانش کافی دینی بگیرند.
عین حال همون نیازمندی و احتیاجاتی که نسبت به کادرهای توهای دین و شریعت در جامعه تاجیکستان احساس می شود همین دانشکده برآورده می سازد.
ایالات متحده آمریکا تاجیکستان را در روی خط کشورهای پایمال کننده آزادی های دینی شامل کرده است. در گزارش دیپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود که در تاجیکستان آدمان ریشدار و زنان حجاب پوش تعقیب می شوند. مقامات شرکت زنان و نورسان را در چاره‌بینی های دینی محدود کرده اند.
رومیران با موضوعی دیگر، زندگی در پیشوروی سردی های زمستان در کلبه پدر و پیششم. تصورش البته مشکل است، اما در عین چنین شرایط مادر تنها با فرزند نوبالغش در نویه یوون زندگی میکند. این زن میگوید نمیداند از کی امداد بخواهد، زیرا حواله تقدیر شده است و کمک خواهیش به گوش مقامات نمیرسد. طایر سفر گزارش میدید.
حال این مادر و پسر هر روز همین است. از این کلبه ویرانه از کسی نمی گریزند. از بس که خانه در ندارد مجبورند از تیریزه بیرون آیند.
دار خوش رو نباد، در خوش رو نباد، برای محکم کردیم، گفته هوی نشود، خونم ندارد.
نگینه حبیبوا و پسری 6 سالش در این کلبه در دهه چوپان آبادی یوان زندگی می کنند. مادری تنهاست. کلبه از پدرش میراث مانده است. با ترس و وحشت شب را در آن روز میکنند.
مدینه باران باران میزنه و هم مجبور میشه این خونه در میدرایه. من چخواه زندگی کنم؟ نه آچم چخواه زندگی کنم که جانم.
در همین جا میخوابند و میپزند و از سرما باد و باران پنهان میشوند. از بس که جای برای رفتن ندارند، برای همین ناچار در این کلبه گیلین ماندند.
کنو گبره هم میگم میمی خانه را حساس کن بیرون در نمونیم آخه.
به حیث اولی فقیر بارها به مقامات ناحیه یوان مراجعت کردند. پاسخشان هم اکثرا یکسان بوده است که ما نیز امکان نداریم.
ما همه جای رفتگیم. نگفتیم چن پولت دارد که نگم من نمیتونم. خشت آورتا بگا خودشون ساس کرده بوده. من نمیتونم خیلی کرده نگه. خیلیشون مگه پولت هایر که با میره میکنم شد.
در تاجیکستان عین نگینه حبیبوا صدها و یا شاید هزاران مادری تنهاست که از چشم خبرنگاران دور ماندند. بنا به آمار رسمی 14% اهالی تاجیکستان مثل این مادری تنها قشاقانه زندگی میکنند.
شما برنامه خبری رادیو زوجیرو تماشا دارید. رسول عبدالسول پیش در همین شب و روز رهبری سابق حزب دموکراتی تاجیکستان و شرکت توجی گاز محمد روزی اسکندروف در پایتخت روسیه نوپدید شده، سپس به طور مرموز در تاجیکستان پیدا گشت. اسکندروف را در صادر کردن گناه‌های وزنین مجرم شناخته، برای سال‌های طولانی به کنج زندان انداختند، هرچند خودی او به بی‌گناهی‌اش اطمینان دارد. براد یوسفی در این باره می‌گوید.
محمد روزی اسکندروف رئیس وقت حزب دموکراتی تاجیکستان 16 سال قبل در شهر کرالیوای ولایت مسکوی روسیه بازداشت شد. بازداشت او در حالی صورت گرفت که مقامات تاجیکستان قبلا در مقابل اسکندروف پرونده جنایی باز کرده بودند.
اتهاماتی که بر او بستند خیلی زیاد است. موضوع های زیاد است که با اون موضوع ها اتهام بر محمد روزی بستند و شفافیت اینها تا هنوز معلوم نیست.
ماه اکتبر سال 2005 محمد روزی اسکندروف با قرار دادگاه عالی تاجیکستان با جرم تروریسم، باندیتیسم، نگهداری غیرقانونی محافظان و سلاح، سوء استفاده از مقام و از خودکنی مالکیت دولتی به 23 سال زندان محکوم شد. خود اسکندروف آن اتهامات را قبول نداشت.
من از جمله آنهایی بودم که تقریبا در همه مرافعه های سعودی اسکندروف اشتراک داشتم و یگان دلیل اثبات کامل خود را پیدا نکرد، از جمله جنایت های وابسته به فسادکاری ها در برقی تاجیکگاز.
ولی یکی از کارمندان سابق آژانسی مبارزه با کروپسیه تایید کرد که محمد روزی اسکندروف زمان کار در تاجیکگاز از منصب سوء استفاده و پول دولت را تصرف کرده بود. آن زمان محمد روزی اسکندروف رئیست حزب دموکراتی تاجیکستان را بر عهده داشت. او سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شده بود. همزمان با کارهای حزبی یک مدت رئیست کمیته حالات فوق‌العاده و رهبری کارخانه تاجیکگاز را بر عهده داشت.
در صحبت اخیری که پس از 4 ماهی فرار از دوشنبه در با جناب پرزیدنت داشتند، تبریک بعدا در صحبت هاش با خبرنگاران گفت، وقتی پرزیدنت با او چند پیشنهادی منصب میکند او رد میکند.
بعد از این تا زمان بازداشت و محکوم به زندان شدن فعالیت مؤثری سیاسی هم نداشت، زیرا به روسیه فرار کرده و ریاست حزب دموکرات را تقریبا از دست داده بود.
این گزارش را در شکل کامل در سامانه آزادی بخونید و یا در صفحه ما در شبکه یوتیوب تماشا کنید. با شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان گرم بودن نرخ بلیط‌های شرکتی هواپیمایی ملی ازبکستان ایرویز را تنقید کرده است. او ضمن یک جلسه بخشیده به رشد سیاحی برای ارزان کردن نرخ بلیط‌ها دستور داده است. خب بینندگان عزیز، میتوانید این خبر را در سامانه ما پیدا کنید. برنامه امروز را در همین ثانیه ها به پایان میبرم. سپاس بینندگان عزیز که تا آخر برنامه ما را تماشا کردید. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته شده است. امیدوارم روزهای استراحت را خوب سپری خواهید کرد و در هفته نو باز ملاقات میکنیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نمودن جمعیت با او درو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. مجله معتبری تایم پرزیدنتی تازه انتخاب جو بایدن و معاون پرزیدنت کامالا هریس را سال 2020 شخصیت های سال نامیده است. ادوارد فلسنتال سردبیری مجله تایم نویش که بایدن و هریس به خاطر تغییر تاریخ آمریکا برای نمایش اینکه نیروی قوه‌های همدل از خشم تفریقه اندازی بزرگترند، برای ابراز دیدگاه‌های ترمیم جهانی در حال مصیبت شخصانی سال برگزیده شدند. بایدن و هریس باید در این زمینه اظهار نظر بکنند. بایدن 78 ساله که در ماموریت پرزیدنت باراک اوباما دو دفعه در مقام معاون پرزیدنت کار کرده است، کهنسال‌ترین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا می‌شود که 20 ژانویه به کار شروع خواهد کرد. هریس نخستین زن و نماینده آسیا خواهد بود که در مقام معاون پرزیدنت کار خواهد کرد. حکومت ایالات متحده آمریکا با ثبت نام واکسن ضد کرونا ویروس ساخته شرکت های فایزر و بیوتک آماده می شود. جلسه مسئولین اداره ایالات متحده آمریکا اوید به غذا و مواد دارور روز 10 دکمبر برگزار شد و بعد این قرار است کار در سمت به قیدگیری واکسن آغاز شود. نقشه مقامات آمریکایی این است که ماه دکمبر 20 میلیون ساکن کشور که در نوبت اول گرفتن واکسن ایستادند، یعنی باشندگان خانه های پیران سالان و کارمندان طبی، از کووید 19 ام کرده شوند. واکسن ساخته فایزر و بیوتک و هم دیگر واکسن ها در بهترین حالت تا بهار برای همگان دسترس می شوند. برنامه جهانی کربن می گوید که با سبب پاندمی و محدودیت های اقتصاد نظر به سال 2019، امسال اخراج دو اکسید کربن به هوا 7% کاهش یافته است. دانشمندان بین‌المللی در یک تحقیقات روز 11 دکمبر میگویند سال جاری به هوا 34 میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای پرتاب می‌شود. به حساب دانشمندان در ایالات متحده آمریکا اخراج دو اکسید کربن به هوا 12% و در سراسر اتحاد اروپا 11% را تشکیل داده است. ولی در چین این اخراج 1.7% کم شده است، چون این کشور بعد موج اولی پاندمی اقتصادش را دوباره زنده کرد. دانشمندان میگویند کاهش اخراج دو اکسید کربن بیشتر به آن خاطر بوده است که مردم سال جاری کمتر از خانه بیرون شده، از ماشین های خود هم زیاد استفاده نکردند. رهبران اتحاد اروپا بعد چند هفته بحث و مناظره ها نهایت برای قبول بودجه این سازمان در حجم 1.8 تریلیون یورو و هم بسته یاری ها برای کمک در دوره پاندمی موافقت کردند. این طرح دوام چندین هفته از جانب ونگریا و پولشا مزدود شده بود. چارلز میشل پرزیدنت شورای اروپا گفت اکنون ما میتوانیم اجرای این طرح و برقرار کردن اقتصادمان را شروع کنیم. ورشو و بوداپشت بسته کمک ها در حجم 750 میلیارد یورو را که برای برقراری دوره پاندمی جدا شده است به خاطر طلبات حتمی رعایت قانون ها از جانب کشورهای عضو اتحاد اروپا مسدود کردند. شرطی دسترسی به این مبلغ ها چنین است که اگر کشور به نقض مقررات دموکراتی دست میزند از دریافت این مبلغ ها محروم می شود. پولشا و ونگریا برای زیری ضربه بودن مستقلیت دادگاهی، مطبوعات و سازمانهای جمعیتی در کشورهایشان از جانب اتحاد اروپا تفتیش می شود. ماتئوش موورتسکی نخست وزیر پولشا در نشست مطبوعاتی بعد این جلسه چنین گفت:
ما برای حقوق خود، برای مشخص و دقیق بودن قانون، برای سازش های مبارزه میبریم تا که آنها با قانون های دویم درجه خلل دار نشوند. این چیز به خاطر همکاری ما در چارچوب گروه ویشهرات با ونگره و نخست وزیر آربان امکان پذیر شد. این همکاری خیلی خوب گذشت. برای همکاری تشکر.
ویکتور اوربان نخست وزیر ونگریه هم در نشست مطبوعاتی گفت که این سازش بعدی بررسی های بگفتش بسیار مشکل دست داد. مراسم سپردن جایزه صلح نوبل به سازمان جهانی غذا با سبب پاندمی کرونا ویروس روز 10 دکبر در شرایط آنلاینی برگزار شد. رهبری سازمان جهانی غذا دیوید بیسلی این جایزه را به قلش همچون دعوت به عمل برای مبارزه با گرسنگی پذیرفت. بیسلی که از قرارگاه سازمان در روم صحبت میکرد گفت با سبب جنگ های زیاد، تغییرات اقلیم، استفاده فراوان گرسنگی به عنوان یک سلاح سیاسی و نظامی و پاندمی کرونا ویروس وضعیت را از گذشته بدتر میکند و 270 میلیون اهالی سیاره با تهدید گرسنگی روبرو هستند. کمیته نوبل نروژ گفت جایزه صلح نوبل به سازمان جهانی غذا که یک بخش سازمان ملل متحد میباشد به خاطر تلاشش در جلوگیری از استفاده گرسنگی به حیث سلاح جنگ و نزاع تقدیم می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شهری دوشنبه سویبی نزدیک به 70 ترالیبوس بی‌نقل و 36 اوتوبوس نوی اکیا گردید. در مراسم تقدیم آنها رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و مقامات شهر برتری های نقلیات نو را ستایش کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در مراسم معرفی نقلیات مسافر بر مقامات عالی کشور و شهر دوشنبه شرکت کردند. گفته شد که این نقلیات از روز آینده در مسیرهای پایتخت مشغول مسافرکشانی می شود. جمعخان دولتوف رئیس کارخانه دولتی دوشنبه نقلیات خدمات رسان بر رادیو آزادی گفت که هدف اختصاص این مقدار نقلیات مسافر بر اوتوبوس و ترالیبوس های نو مثل دیگر نقلیات جمعیتی کلون حجم در پایتخت از طریق نظام پرداخت الکترونی سیتی کارت خدمت می رساند. این نظام را در خدمات مسافرکشانی پایتخت شرکت اویستا گروپ که گفته می شود به دوستان رئیس شهر تعلق دارد را اندازی کرده است. اما درآمد اساسی به بودجه شهر وارد می گردد. جمعخان دولتوف در پاسخ به این سوال که چی مقدار مبلغ را سیتی کارت شرکت متعلق به اویستا گروپ از مبلغ راه که را به خود می گیرد گفت
25% به خدی همون جمعیت دروی مسئلهش محدود جمعیت اویستا گروه و 75% به خدی همون جمعیت ها کارخونه های کمونالی ورد کرد.
در کارخانه دوشنبه نقلیات خدمات رسان اطلاع دادند که همه روزه از نقلیات مسافربر جمعیتی در پایتخت تاجیکستان از 250 تا 300 هزار نفر استفاده میکنند. با در نظر داشته ارزش راه که را برای یک نفر در ترالیبوس یک سومانی و اوتوبوس یک سومانی و 20 درهم حساب ریاضی سودی شرکت اویستا گروپ دشوار نیست. ضمناً باری نخست در کشورهای آسیا مرکزی ترالیبوس های بی‌نقل سال قبل از بلاروسیه به دوشنبه وارد کرده شدند. بعد از انجام سنجش این نوی نقلیات مسافربر در شرایط تاجیکستان مقامات تصمیم گرفتند با حدود 100 دانه چنین ترالیبوس ها را خریداری کنند. گذشته از این به اطلاع مرکز مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان در مراسم امروزه معرفی نقلیات نوی مسافربر در دوشنبه اطلاع داده شد که در زودترین فرصت شرکت اکیا اویستا در تاجیکستان روند استحصال این نوی واسطه های نقلیات مسافرکشانی در زمینه کارخانه در شهر دوشنبه را پورا براه میماند. ترالیبوس های نو در دوشنبه با دستگاه تجهیزات الکترونی مجهز شده است و به گفته جمشید امینوف راننده ترالیبوس، ترالیبوس های بی‌نقل در مقایسه با ترالیبوس های قبلی کار راننده را به طور نظررس سبک میکند.
در تویستون کانسنیروش کار میکنن، بعضم این خواهی بال کمر تا 20 کیلومتر میروه، همه چی داره، اینترنت، وای فای، همه چی داره.
در مراسم امروز معرفی وسایل نوی نقلیات جمعیتی در دوشنبه همچنین 36 اوتوبوس نو به کارخانه مسافربری ایروه شد. فعلا همه روزه در جاده های دوشنبه 347 اوتوبوس ترالیبوس و حدود 1,500 میکرو اوتوبوس به ساکنان خدمت میکنند. اما بیشتر از ساکنان دوشنبه بر این نظرند که حتی با وارد کردن اوتوبوس و ترالیبوس های نو مشکل انتقال مسافران به خصوص در ساعت های داغ صبح و شام حل خود را پورا نیافته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس جمهور دونالد ترامپ با شکایت 17 ایالت در امریکا پیوست که از دادگاه عالی ایالات متحده خواستند پرونده ایالت تیخاس برای بی اعتبار کردن نتیجه های انتخابات در 4 ایالت را بررسی کند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. در این 4 ایالت جو بایدن نامزد حزب دموکرات برنده شده است. درباره پرونده بی سابقه روز 9 دسامبر اعلان شد و یک روز بعد از آنکه دادگاه عالی آمریکا شکایت حزب جمهوری‌خواه برای بی اعتبار دانستن پیروزی جو بایدن را رد کرد. قرار دادگاه عالی یک شکست بزرگ دیگری برای دونالد ترامپ و گروه حقوق‌شناسان او است که از نتیجه های انتخابات پرزیدنتی به دادگاه یک دسته شکایت بردند. جو بایدن در انتخابات از ترامپ 7 میلیون رای بیشتر به دست آورد و 360 رای هیئت های انتخاباتی را صاحب شد که بیشتر از شماره آرای است که برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری آمریکا کافی است. در نظام پیچیده انتخاباتی ایالات متحده به نامزد ضرور است نه کمتر از 270 آرای هیئت های انتخاباتی را به دست بیارد. دادستان ایالات تیخاس کن پاکستان که عضو حزب جمهوری خواه است تقاضا دارد که 62 رای هیئت های انتخاباتی ایالات های جورجیا، میچیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسین بی اعتبار کرده شوند. در صورت قرار مثبت دادگاه عالی که احتمال قبول آن فوق العاده کم است، نتیجه های انتخابات می تواند به نفع دونالد ترامپ تغییر یابد. کن پاکستان در شکایت رسمیش ادعاهای بی اساس و ثابت نشده ای را تکرار کرده است که گویا رای دهی از طریق پاشت در 4 ایالت به قانون شکنی صورت گرفته است و یا در آنها تقلب شده است. تمام 17 ایالتی که به این شکایت همراه شدند به طرفداری دونالد ترامپ رای دادند. دونالد ترامپ در صحیفه‌اش در توییتر نوشت کمش 17 ایالت به پرونده فوق‌العاده تیخاس بر ضد بزرگترین تقلب‌کاری در تاریخ انتخابات های ایالات متحده همراه شدند. دونالد ترامپ بر دروغ ادعا میکند که در انتخابات برنده شد و ادعاهای بی اساس درباره تقلب در انتخابات را بارها تکرار کرده است. تمام شکایت های رسمی ستاد انتخاباتی ترامپ و شریکانش درباره تقلب در انتخابات را دادگاه بی اساس خوانده رد کردند. حقوق شناسان گفتند که شکایت رسمی دادستانی تیخاس بیشک نتیجه نمی دهد. قرار است هیئت های انتخاباتی آمریکا روز 14 دسامبر جمع آمده و نتیجه های انتخابات پرزیدنتی روز 3 نوامبر در آمریکا را تصویب کنند. جوش کال دادستان ایالت ویسکانسین گفته است دلم به مردم تیخاس می سوزد که مالیات و دلارهای پرداختی آنها را برای یک شکایت واقعا شرم‌آور ضایع می کنند. ریک هیسن دانشمند حقوقدان از دانشگاه کالیفرنیا گفته است شکایت دادستان تیخاس احمقانه ترین پرونده است که من دیدم و آن را خاک روبه خطرناک نامیده است. او به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تیخاس هیچ گونه حق ندارد بگوید که دیگر ایالت ها باید چگونه هیئت های انتخاباتی اشان را انتخاب کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420
724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
گروهی از ساکنان ولایت ختلان میگویند تقریبا یک ماه است بانکمات و خزینه های بانک های منطقه پول کافی ندارند و مردم نمیتواند مزد کار و پسنداز و یا پول های فرستاده فرزندانشان را سری وقت بگیرند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بانک ها سبب پول کم در خزینه هایشان را در کار بانک ملی میدانند. بانک ملی میگوید درخواست بانک های را که برای پول نقد سری وقت مراجعت میکنند قانع میسازد. محمد موسوی ساکن شهر کولاب میگوید برای گرفتن پولی که از خارج به او فرستادند دو روز سرگردان شد. او روز 10 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی در این رابطه گفت:
مثلا اوریون بانک مبلغی چند هزار گرفتن، 2000 یا 3000 گرفتن، دو روز رفتیم. میگه که بانک ملی پول رو روان کردگی نیست.
موسوی افزود برای گرفتن پول به چند بانک از جمله اوریون بانک رفته است و در اکثر شعبه های بانک و بانکمات های شهر کولاب مردم ساعت ها برای گرفتن پول نوبت میپایند. محمد موسوی برای اثبات گفته هایش چند عکس به رادیوی آزادی فرستاد که در آنها نوبت های خرد و بزرگ در نزد بانک ها دیده می شود. سفرعلی بابایف رئیس شعبه اوریون بانک در شهر کولاب روز 10 دکبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت